بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه 14 به این نکته پرداختیم که اجتهاد گاهی در دایره همون مفاهیم و مضامین و محتوای معثور هست و گاهی به شکل استنتاقی است. در این زمینه چند نکته را عرض کردیم. یکی این که این دو نوع اجتهاد هم در معارف توصیفی، هم در معارف اخلاقی، هم در معارف فقهی جاری می شود، همونطور که این دو روش یا دو شیوه را می شود در تفسیر متون از قرآن و حدیث به کار بست. این یک نکته بود. یک نکته هم به اختصار اشاره‌ای به تفاوت این استنتاق با تفسیر به رأی شد. البته اشاره وار بحث یک تطبیقی شد در همین حد که استنتاق مادامی که در دایره استدلالات و منهج استدلالی معتبر باشد، این تفسیر به رأی نیست، در همین حد. و این هم دو نکته بود. و عرض شود که اما نکته سومی که در اینجا خواهیم عرض بکنیم این است که موضوعاتی که حالا بیشتر در دو تا مطلب رو من اینجا میخوام عرض بکنم در این نکته سوم، یکی این که این موضوعاتی که در عرض شود که دو نوع عملیه اجتهاد مورد بررسی قرار میگیرد، عرض شود که در همین موضوعات فقهی، این موضوعات به سه قسم میشه تقسیمش کرد. یک دسته از موضوعات موضوعاتی است که با عناوین خاص اون در خود روایات و اخبار و متون آمده است. این موضوع با عنوان خاص خودش در آیات و روایات مورد تأکید قرار گرفته. حالا چه موضوعات عبادی چه غیر عبادی، صلات و صوم و حج و زکات و خمس، یا اینکه موضوعات غیر عبادی مثل ربا، بیع و چیزهایی از این قبیل، اجاره و امثال اینها. این یک نوعه که خود موضوع هم از تعبدی یا توسلی به عنوانه در متون و روایات وارد شده و حکمی براش ذکر شده. این یه نوع موضوعه. نوع دوم این است که نه، به عنوان خاص صنفی یا نوعی آن در روایات نیامده، ولی داخل در یک عنوان جنسی است که در روایات آمده. جنس که میگیم یعنی ما هو به منزلت الجنس یا جنس. عرض شود که مثل همون عقد، مثلا فرض بگیرید بیمه، که با این عنوان در روایات نیامده ولی داخل در یک عنوانی به نام سامنکم عقد هست، اوفو بالعقود. این عنوان جنسی است، یه نوعش که متجدد است، همون بیمه است یا امثال بیمه از عقود دیگه. اینم حالت دوم حساب میکنم. پس یک حالت، این دو حالت روشنه. حالت اول اینه که یک عنوان صنفی نوعی یا جنسی به طور خاص آمده، عنوان بیع، عقد، اجاره و امثال اینها. حالا این عنوانی که به طور خاص اومده اون قسم اول میتواند این عنوان صنفی باشه، نوعی باشه، جنسی باشه، خیلی عام باشه، خیلی ریز باشه، این فرق نمیکنه. ولی خود این مفهوم در روایت یا آیه وارد شده. اون قسم اول بود که خود مفهوم در آیه یا روایت وارد شده. قسم دوم این بود که نه، خود مفهوم در اونجا وارد نشده ولی کاملا زیر پوشش یک مفهومی است که حالت نو یا جنس داره. برای این مفهوم عامی است که این رو زیر پوشش خود قرار میده. مثل همین بیمه‌ای که عرض کردم. این دو نوعه، در این دو نوع در حقیقت ما اینجا خیلی حالت عرض شود که استنتاقی خیلی نداریم، در حقیقت یه چیزی می‌بینیم مصداق اون چه هست، اون یا خودش آمده در متن یا مصداقه. نوع سوم از موضوعاتی که ما میتوانیم در مسائل فقهی مطرح بکنیم، موضوعاتی است که نه به شکل عرض شود که خاص در روایات و آیات آمده، نه اینکه مصداق یک عنوان مثلا عام چیزی باشند، و یا اگرم مصداق عام چیزی دیگری هستن، این موضوع شده عرض شود مصداق یک عنوانی از عناوینی که ما بهش میگیم عناوین ثانوی، عناوینی که حالت متغیر داره، رفت و آمد داره، یا علل اصول میتواند بیاد و برود. این هم یک حالته که در اینجا عرض شود که این رفت و آمده در اینجا با این قوانین یا رعایت فلان قانون، این که خودش همینجوری چیزی نداره در شرع، اگر هم داشته باشه یه عنوان مباح کلی داره، ولی وقتی که مشمول اون عنوان حفظ نظام شد یا عمل دیگری مشمول عنوان ضرر شد یا حرج شد، چیزایی از این قبیل، این حالت سومه. حالت سوم اینه که موضوع خودش نیامده، مصداقی موضوع عنوان به اصطلاح ذاتی خودش هم نیست، بلکه مصداقی عنوان عرضی است، عنوان ثانوی است، عنوانی است که گاهی میتواند عارض بر این موضوع بشه، میتواند عارض نشه. این سه حالته که در عرض شود که موضوعات در اینجا میشود تصویر کرد. وقتی که ما با یه موضوعی در عالم خارج مواجه میشیم، عرضه به متن که میکنیم، گاهی میبینیم همین موضوع به همین نام و عنوان خاصش یا عامش در متن آمده، گاهی میبینیم نه، به این حالت اول. حالت دومه که به این عنوان نیامده، ولی مصداق دائمی یک عنوانی است که در روایت آمده، که این عنوان منطبقه بر این عنوان ذاتیه، اینا عناوین اولیه است، عناوین ذاتیشه. بیمه مصداق عقده، همیشه هم بناست مصداق عقد باشه، این ذاتش عقده دیگه. یا عرض شود که فلان حیوان مصداق، که ممکنه اصلا حیوانی باشه که تو این چیزهای ژنتیکی و مثلا اینها تازه تولید شده باشه، ولی مصداق حیوانی است که لایوک اللحم، یا مثلا خرعش اینطوره، یا نمیدونم وقتی که پرواز میکنه مثلا قبض و نمیدونم چیزش بیشتره یا کمتره، اما عناوین کلی که ما داریم این الان قشنگ مصداق اونه، همیشه هم مصداق اونه، ذاتیش اینه. عرض شود که یا حیوانی تولید شده که این خون جهنده داره یا نداره، این ذاتاً مصداق اونه دیگه. حالت سوم اینه که نه، این موضوع عرض شود که عرضه بر متن میشه، مصداق میشه برای یک عنوانی که اون عنوان میتواند ذاتی این نیست، عارضیه، میتواند باشه میتواند نباشه. خب ما در این عرض شود که این سه قسم که داریم، در اون قسم دوم که و احیانا قسم سوم هم شاید تا حد اینطور باشه، گاهیه که این موضوع که میاد مصداقی عنوان حالا ذاتی در قسم دوم، یا عنوان ثانوی و عرضی در قسم سوم، گاهی موضوع اون که قرار میگیره، این مصداقیتش برای این عنوان نوع دوم یا سوم یه مصداقیت واضح بدون واسطه است، گاهی نه، مصداقیتش مصداقیت واضح نیست، با یه تأملاتی آدم میفهمه که این مصداق اونه. مثلا فرض بگیرید در همین مثلا انتخابات با این شیوه هایی که امروزه، یه وقتی حالا میگه کسی مصداق بیعت نیست، ولی یه کسی هم نه، یه دقت هایی میکنه میگه این بله این مصداق بیعته، این همون مصداق بیعته. خب مصداقیت مثلا بیمه برای عقد یه مصداقیت واضحیه، ولی مثلا مصداقیت، به عنوان مثال عرض میکنم، انتخابات برای بیعت ممکنه کسی بگه مصداقیت واضحی نیست، با یه دقت‌هایی میشه مصداقیتشو فهمید. بنابراین اون قسم اول عنوان وارد شده در متن، ولی قسم دو سه این چیزی که ما باش مواجهیم و جدیدم هست مصداق چه نیست، خودش در متن نیست، بلکه مصداقی عنوانیه. حالا در قسم دوم عنوان ذاتیه، در قسم سوم عنوان عرضی و ثانویه. هر دوی اینها میتواند مصداقیتش بی واسطه باشه، با واسطه باشه. میتواند مصداقیتش خیلی واضح باشه، میتواند مصداقیتش خفا داشته باشه، تأمل و دقت بخواه. خب این سه قسم، قسم دو سه هم که این تقسیمات در بابش هست، با واسطه، بی واسطه، واضح، غیر واضح. حالا این عرض شود که ما مرز اونجایی که اجتهاد معثور میکنیم یا اونجایی که اجتهاد استنتاقی میکنیم در این بخش اول، این به یک معنای مرز داره، برای اینکه اون قسم اول معلومه، اون قسم اول اجتهاد معثوره، یعنی موضوعیه که خودش تو متن اومده. حتی اگر شما از بیرونم ببینید، بعد وقتی میری سراغ متن میبینید که بله خود این عنوان اجاره، خود عنوان شرکت مثلا، این خودش تو متن آمده، تکلیفش هم تو متن معلومه. اما وقتی میایم سراغ اون جایی که میبینیم اینی پدیده‌ای که الان ما باش مواجهیم، این شکلی الان اسمش تو متن نیست، تو این عناوینی که در متون وارد شده این به این شکل اونجا نیست. مثل همین مثالهایی که زدیم و ده ها و هزاران مثالی که از این قبیل میشه زد، که این عنوانی که الان من حکمشو میخوام بدونم نیست تو متن. اینجاست که باید بره دقت بکنه، ببینه اینجا اجتهادم جای سخت اجتهاد تو اینجاست دیگه، ببینه که این مصداق یه عنوان ذاتی هست تو روایات یا نه، ببینه که اگرم هست این همچین مصداقیتش برای عنوان با واسطه یا بی واسطه، واضح یا غیر واضح. یا اینکه یه مرحله دیگر، این عنوان ممکنه که مصداقی عنوان ذاتی در روایات نباشه، ولی مصداق برای عناوین عارضی و ثانوی میشود. خب این همون تو قسم دوم و سوم میایم به سمت استنتاق. ولی در عرض شود که این هم در یک درجه نیست، گاهی خیلی سریع آدم میگه که بله عقد داره معامله میکنه، این توافقی امضا میکنه، مثل همون چه که در بیمه است. خب میگه این دیگه مصداق عقد دیگه، ولو مثل بیع نیست که خودش تو روایات اومده باشه، ولی اینم مثل بیع مصداق عقده. عقد یه مصداقی خودش تو روایات آمده، بعضی مصادیقش هم مصرح است، اما این از اون مصادیق غیر مصرح است. و میاد مشمول همه عفو بالعقود میشه، چی همینجوری. گاهی هم البته حالا این مصداقیت عنوان ذاتی مصداقیت با واسطه است، غیر واضحه، باید مثلا این مصداقی یه عنوان جنسیه که خود اونم در روایات نیومده، ولی جنس اون در روایات آمده، این حالت واسطه میخوره. خب اینجا یه دقت بیشتری میخواد. گاهی مصداقیتش ولو با واسطه است ولی واضح نیست، نیاز به یه کارشناسی، به یه دقتی داره تا بفهمه این اونه. مثلا این عمل ربا هست یا نیست، این چیز یک نوع عرض شود که اقداماتی در اقتصاد مثلا پیدا شده که اینجور چیزا دیگه در خود روایت نیامده. مصداق ربا هم هست ولی مصداقیتش واضح نیست، با یه دقتهایی فقیه با نگاه کارشناسانه میتونه بفهمه این رباست یا این رشوه است یا چیزایی از این قبیل که مثلا یه زمانی اصلا نبوده، فرض بگیرید حالا پرسانت مثلا، ولی وقتی حالا دقت میکنه میبینه بله این یه جوری مثلا اینم مصداق رشوه است که عنوان نیومده، ولی با دقتی معلوم شه اون مصداق رشوه است. گاهی هم تو اون دایره سومه که عناوین انتزاعیشه، که بله این امر مثلا الان در این عصر موجب حفظ نظام شده و حفظ نظام اجتماعی واجبه، عناوین ثانوی و عارضی. اینجاها که میبینید حالت استنتاق بیشتر میشه. حالا در این دائره‌ای که شما ملاحظه کردید، ببینید نوع عرض شود که اجتهاد در همه این اقسام یکیه در واقع، و در همه این اقسام این موضوع به نحوی در متن مورد توجه قرار گرفته. استنتاج معناش این نیست که ما یه چیزی داریم به متن میبندیم، حمله بر اون میکنیم در حالی که این ظرفیت رو نداره. نه، مفروض اینه که خود اون آیه و روایت ظرفیت پاسخ به این سوال داره، منتها این پاسخ به این سوال گاهی خیلی سریع و روشن، حکم بیع با همین عنوان تو روایت اومده، آیه اومده اهل الله البیع، حکم عرض شود که صلات و همین عنوان اونجا آمده. اما وقتی میگید که بیمه، عقد بیمه چی؟ نه، اینجا اهل الله و بیمه یا تأمین نمیدم اینا نیست، ولی اوفو بالعقود هست. پس بازم در متن گنجیده شده، در خود متن داره پاسخ به این میده و شمول داره متن نسبت به این، اما البته این شمولش اینقدر واضح نیست. بنابراین این در قسم دوم اینطوره. در قسم سوم یه کمی باز ممکنه دورتر باشه. در هر یک از قسم دوم و سوم هم گفتیم مراتب داره دیگه، گاهی این مصداقیت این برای عنوانی که در متن آمده واضحه، گاهی خفیه، مطالعه میخواد، دقت میخواد. گاهی است که مصداقیتش یک واسطه ایست، گاهی دو تا سه تا واسطه میخوره، این موجب خفا میشه. همینجا معلوم میشه که در شمول موضوعی محور اول ماست. این در توصیفیات هم هست، در خیلی از معارف توصیفی هم یه عنوانیه که مستقیم در متن اومده، راجب عرض شود که عنوان مثلا عرض شود که طغیان، شهوت، غضب، چیزای اخلاقی یا معارفی که عنوانها خودش اومده، ولی تو یه مصداقهایی پیدا میشه که میبینی که این تو روایت نیومده، ولی دقت میکنی میبینی این مصداق اون عنوانه، اخلاقیه، یا حتی مصداق یک عنوانی از معارف توصیفیه. این در هر سه نوع در حقیقت به یه شکلی این موضوع در خود دلیل مورد توجه قرار گرفته، منتها یه جایی به عنوان خاص، یه جایی به عنوان عام و مطلق. اون عام و مطلق هم گاهی عنوان اولی ذاتی است، به تعبیر ذاتی که میگیم به تناسب خودش دیگه، حالا خیلی نمیخوام به این بپردازیم. گاهی هم نه، عنوان عرضی ثانوی است که قسم سومه. هر یک از قسم دوم و سوم هم مراتب طولی داره از لحاظ وضوح و خفا و از لحاظ یکی یا چند واسطه داشتن. پس معلوم شد که اجتهاد در این دامنه موضوعی که ما اینجا عرض میکنیم، عرض شود که و عرضه موضوعات به متون دینی، این همش در واقع خود موضوع در متن مورد توجهه، منطقه به عنوان خاص یا به عنوان عام، به عنوان ذاتی یا به عنوان ثانوی و عرضی، همه تو اون میگنجه و گنجایش اون متن نسبت به اون محرزه. بله، اگر نه گنجایش این نداره، ما همینجوری هوا هوسی و دلخواسته میگیم اینم مصداق اونه، اون خب میشه تفسیر به رأی اونها، ولی روی منهج درست که بریم جلو اینه. ولی لذا ببینید، ما دیروز اینو عرض میکردیم که این حالا نوع اول استماعی میگیم که یعنی در واقع معثور خودش هست، نوع دوم استنتاقی میگیم. حالا مثلا استماعی کسی اصطلاح نکرده، من الان دارم عرض میکنم، مثلا ممکنه این اجتهاد نوع اول رو بگیم استماعیه، یعنی خود متن همه چیزشو داره میگه، من دارم گوش میدم. اما نوع دوم اینه که من متن را به گویش و گفتن وا میدارم، استنتاقیه. در حقیقت اینا عرض شود که یک تفاوت و مایز جوهری در کار نیست اینجا، از این حیث که همه اینها تو خود متن پاسخ داده شده. تمایز در اون رتبه ارتباطش با متنه که مستقیم آمده یا غیر مستقیمه. این همین طیف موجب این شده که این دو نوع اجتهاد باشه. مثلا در همون قسم دوم، اونجایی که این مصداق، این موضوعی که مورد بحث ماست، خودش در روایت نیامده، ولی مصداقیتش برای اون عنوانی که در روایت اومده گاهی اینقدر واضحه که اصلا نمیشه بگه این استنتاقه، این خیلی سریع آدم میگه که این همونه دیگه، ولی گاهی نه، یه دقت‌های بیشتری میخواد، اون وقت اینجا گفته میشه استنتاق. این بیشتر تابع این دو نوع اجتهادی میگیم، تا ذو مراتبه، خیلی مرز مایزی هم نداره، ذو مراتبه و منافات با این نداره که گنجایش داره متن نسبت به این، منتها یه جایی واضحه یه جایی یک کمی تأمل بیشتری میخواد و یک عرصه همونطور که معلومم شد مهم رشد اجتهاد در همین پیدایش موضوعات و دقت در این که کجای این متون دینی قرار میگیره، کجا از اینها جواب این رو میده. طبعا میدونید که تو این قسم دوم و سوم که میاد دیگه سختی اجتهاد و عظمت اجتهاد تو اینجا خیلی بروز و ظهور پیدا میکنه. یه وقت میبینید یه موضوعی تر میکنه که در واقع پاسخ به این مثلا در فلان گوشه فقه که همینجوری اصلا کسی به ذهنش نمیاد، و در اینجاست که اون احاطه فقهی بر همه مسائل و مباحث خیلی نقش داره، در اینکه فقیه بتونه هی جولان پیدا بکنه و یه موضوعی را به 10 جا 20 جا بتونه ربط بده. در حوزه معارف کلامی و اعتقادی و امثال این هم اونم همینه، تو همین گزاره های توصیفی که در دین هست و اینجا کمتر هم کار شده، یعنی همین گزاره های توصیفی که با حوزه علوم انسانی و اجتماعی میخواد ربط پیدا بکنه. وقتی میگید این حرف اومده تو علوم مثلا عرصه که تعلیم و تربیت، همینجوری هم چیزی آدم نمیبینه، ولی با یک احاطه اگر باشه میتونه خیلی حرف راجبه اون بزنه. این که تعلیم و تربیت در اسلام مثلا مربی محوره یا متربی محوره مثلا، همینجوری خب اینجور چیزی جایی نیست به این شکلها، ولی احاطه بر گزاره های فقهی و غیر فقهی میتواند کلی حرف درست بکنه و بعد احیانا حالا دنبالش همون نظام سازی بیاد دادن بگه که مثلا اینجوری یا اونجور. یعنی یه سوالاتی که توی علوم انسانی با ادبیات جدید با نگاه‌های جدید مطرح شده، ابتداءن هم وقتی که آدم این رو با متون و منابع میسنجه میگه مثلا چه ربطی با هم داریم، بحث تو روانشناسی گفته تو جامعه شناسی اومده، چیزی آدم نمیبینه، ولی وقتی که دقت میکنه میبینه که بله این خیلی ربط داره، با چند جایی از مباحث دینی ارتباط برقرار میکنه. عرض شد که مثلا 10 تا قانون تو روانشناسی اومده همش یه جوری اومده ذیل ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى انه لظلوم نمیدونم کفور، یه چیزی از این قبیل. ولذاست که این بحث استنتاقی همونطور که در فقه با یه تجربه بیشتر و واضحتری با اون مواجه هستیم، در حوزه توصیفیات و حوزه های جدید علوم انسانی و اجتماعی خیلی با این میتونیم مواجه بشیم، ولذا به این سادگی آدم نمیتونه بگه که خب این یه چیز جدیده، اسلام هم نسبت به این سکوت داره. نه، واقعا باید غور کرد، ممکنه سکوت نباشه، بله ممکنه آدم نسبت به یه گزاره توصیفی اسلام، حالا میگیم متون دین متون نقل، سکوت داشته باشه، حالا غیر نقلش اختلافیه دیگه. این یک بحث که تو ذهنتونم بود، حالا من تحلیل کردم و میخوام بگیم نوع اجتهاد طیفه، معناش در هیچ کدوم از اینا سه نوع و هر نوعی، نوع دوم و سوم هم که خودش طیف داره و دامنه داره، در هیچ یک از این دامنه وسیع ما اینجوری نیست که یه چیزی رو به دهان متن بگذاریم بگیم تو متن نیست، حتما خود متن و عناوین گنجایش اینو داره، حالا مصرح یا غیر مصرح، غیر مصرح عنوان ذاتی یا عنوان ثانوی، هر یک از این دو عنوان واضح یا نیمه واضح یا خفی، همه این طیفا در اون می گنجه و همش اجتهاده و البته هرچه خفای بیشتری پیدا بکنه عمق داره، دقت بیشتری داره و احاطه بیشتر هم میخواد، هم جولان فکری و عمق فکری میخواد و سرعت انتقال تداعی معانی، ربط دادن این با 10 تا مسئله‌ای که تو فقه هست و عناوینی که هست و چیزهایی از این قبیل. از شبات که من میخوام برای این یه مثالی حالا از یه منظر دیگه بزنم، تو خود علم اصوله خیلی وقتا این قواعدی که تو علم اصول داره کسی توجه نداره به این که این اصلا تو اون کجا کاربرد داره. یه دقتی که آدم میکنه میبینه بله این اونجا کاربرد داره، اونجا کاربرد داره، اونجا کاربرد داره، در حالی که اول خیلی واضح نبود. خب این یک مبحث که نگاه ما اینجا در موضوع بود. اینم یک نکته بود که در اجتهاد معثوری یا اجتهاد استنتاقی همه موضوعات تو خود متن می گنجد، اما نوع گنجایش مراحل داره، مراتب داره، طیف داره، درجات داره. این در موضوع. حالا همین قصه را با نکته دیگری عرض می کنم در حوزه دلالت ها با یک رویکرد دیگری. ببینید دلالت ها هم همینطوره، ما این هم امر خیلی مهمی است. دلالت ها همونطور که مستحضری در منطق تقسیم شده به دلالت، به دلالت لفظی و عقلی و طبعی. حالا اون دلالت طبعیش خیلی مهم نیست، نکته هایی داره که جای خودش خیلی ماجرا نداره. تقسیم شده به دلالت لفظی و عقلی و طبعی. طبعی رو بذارید کنار، این دو قسم که خیلی مهمه، دلالت لفظی و دلالت عقلی، این در منطق آمده. دلالت لفظی تقسیم شده به چی؟ دلالت مطابقی، تضمنی، التزامی. این سه قسم تحت مقسم دلالت لفظیه و دلالت عقلی قسیم این مقسمه، اینا در یک رتبه نیستن. دلالت لفظی، عقلی، لفظی اون وقت سه قسمه و عقلی هم که جای خودش. اون وقت در این که این دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی، خود اینها مراتب دلالت هن دیگه. اون دلالت واضح دلالت مطابقیه، اون دلالت عرض شود که رتبه بعدش میاد دلالت تضمنی، دلالت رتبه بعد میاد التزامی، که التزامی در عرض شود که یه قسمش اون ملازمه های عادی معمولی است که موجب شده که لفظ و معنا خیلی به هم چسبه، این معنا با لازمش خیلی به هم چسبندگی داشته باشن. تا اینو میگی اونم به ذهن میاد، مثل قلم و دوات، مثل دوتا آدمی که همیشه با هم راه میرفتن، تا اون میگی آدم یادش اون یکی هم میاد. این یه نوع مصداق دلالت التزامیه که همراهی های عرفی مستمر داشته. یک نوع از دلالت التزامی و مصداق دیگر التزامی هم نه، اون ملازمه های عقلی است که بین ملزوم و لازم یک تلازم عقلی است، نه تلازم عرفی طبیعی عادی، نه تلازم عقلی است. پس دلالت التزامی دو قسم داره، یعنی مبتنی بر یکی از این دو عامله. یک عاملش همراهی ها و مصاحبت ها و ملازمه های عرفی و عادی مستمره، به حدی که این دوتا معنا به هم گره خورده، وقتی که این یکیشو میارید با لفظ اونم به ذهن میاد، مثل قلم و دواته، به خاطر یک ارتباطی که اینا با هم دارن از نظر خارجی یا ارتباطات خارجی عادی عرفی اینها. ولی اگه کسی بگه قلم بیار، معناش اینه که کاغذم بیار. تلازم عقلی نیست، این تلازم عرفی عادی است، بر حسب نیازها چسبندگی به هم پیدا کردن در یه درجه‌ای که اینو که میگی اونم میکشونه دنبال خودش. این یک عامل دلالت التزامی است. عامل دوم دلالت التزامی چیه؟ ملازمه های عقلی است، یه پیوند های واقعی و عقلی و حقیقی است که بین این ملزوم و لازمه. اون وقت این ملازمه های عقلی همونطور که در منطق دیدید گفته شده لزوم بیان و داریم و غیر بیان. بیان هم به معنای اخص و به معنای اعم، با همون تعاریفی که در المنطق و حاشیه اونها ملاحظه کردید، که بیان معنای اخص اینه که تا ملزوم رو میگی لازم به ذهن میاد، بیان معنای عام اینه که لازم و ملزوم رو که میبینی میگید اون وقت چی به ذهن میاد، تلازم آدم میفهمه. بنابر مشهور اینطوره. غیر بیان هم اینه که نه، مداقه هایی میخواد، صرف همین که اینو اونو بگی آدم ملازمه رو نمیفهمه، با روابط رو کشف کرد، نظریه، تحلیلی عمیقه. این سه قسمه. اون وقت لزوم بیان معنای اخص میاد جز دلالت های التزامی میشه که لفظیه. بیان معنای عام هم اختلافیه، بعضی میگن لفظیه، بعضی میگن نیست. اما غیر بیان از ملازمات همه میگن چیه؟ این دیگه دلالت عقلیه، این اصلا در مقسم دلالت لفظی وارد نیست. این دقت رو داشتید در منطق دیگه. پس ببینید منطق، من تکرار میکنم، میگه که دلالت لفظی است و عقلی و طبیعی. دلالت لفظی مطابقی و تضمنی و التزامی، دلالت التزامی در رتبه سوم قرار میگیره از نظر مدارج. و مفهوم دلالت التزامی هم دلالت دو قسم داریم، یکی ارتباطات عرفی و تلازمهای اجتماعی عرفی که بین مثلا قلم و دوات و اینهاست، ولی چنان قوی است که یکی که میگی دیگری رو میکشونه، یا ملازمهای عقلی است. منتها ملازمهای عقلی اگر بیان معنای اخص باشه بنابر نظر همه، و بنابر بعضی نظرها بیان معنای عام، این میاد میشه التزامی و دلالت لفظی. اما اونی که غیر بیانه، یعنی تلازمهای دقیق غیر بیان، اینا میاد چی؟ دیگه تو این مقسم دلالت لفظی نیست، میره تو دلالت عقلی. چرا اینا آوردن لفظی؟ برای اینکه وقتی این چسبندگی این لازم به ملزوم اونقدر قوی است، این دیگه در واقع اومده تو دایره دلالت لفظ قرار گرفته. ولی وقتی که اینقدر وضوح آشکار اینجوری نداره، اینا دیگه کار به لفظ نداره، میگه عقل به اون پی میبره، وقت از لفظ آدم منتقل به اون نمیشه، میره دلالت عقلی. خب ملاحظه میکنید که اینا طیفند دلالت اگر حالا ما این کلمه لفظی و عقلی رو بردانیم، اینا اینجوریه: دلالت مطابقی، تضمنی، لزوم بیان معنی اخص، لزوم بیان معنی عام، لزوم غیر بیان. اینجوری میشه طیفش کرد دیگه. شما وقتی یک کلمه میگید، مدلول مطابقیش اوضح المدالیل است، مدلول جزء اون در رتبه بعد، مدلول غیر جزئی که از بیرون به این چسبیده میشه رتبه بعد. منتها اون تو خود اون مدلول بیرون از ذات و جزء، اون وقت طیف داره: بیان معنای اخص، غیر بیان معنای عام، غیر بیان. اون وقت غیر بیان هم دیگه خودش الا ماشاءالله مرتبه داره. یه ذهن قوی مثل بوعلی سینا میاد یک ملازمه هایی را کشف میکنه که به ذهن بنی بشر اینا میرسه، ولی یه آدم عادی هم نه، اصلا حتی اونی که او گفته نمیتونه بفهمه که این با اون تلازم داره. این تلازم های عقلی است که یک دنیای بی پایانه، این جهان و جلوه های عالم همه به هم گره خورده، بی نهایت تلازم ها بین اینا وجود داره. دیگه حالا هر چی بره جلو، این ملازمات بیشتری رو کشف میکنه، لازم ملزوم های بیشتری رو کشف میکنه. قوانین هم یعنی همین چسبندگی این پدیده و پدیده دیگه، این مطلب با مطلب دیگه. عرض شود که این طیف دلالت هاست. در حالا تمام شد این؟ حالا برگردیم بحث خودمون. ما میگیم که یک اجتهاد معثور داریم، یک اجتهاد استنتاقی داریم با طیفی که داره. در حقیقت اجتهاد معثور تون چارچوب دلالت مطابقی، تضمنی و احیانا التزامی، همون بیان معنی اخص میچرخه، که این آدم تو خود متن میره اینا رو میفهمه. یعنی سیرش میشه از، درسته که ما با همه موضوعات از در خارج غالبا مواجه میشیم، ولی تو متنم که برید، اگر از بیرون هم چیزی نبود، از خود متنم آدم میتونه بیاد به سمت مدلول مطابقی و تضمنی و احیانا التزامی هاش، بیان معنی اخص. اما از بیان معنی اخص که میری کنار، اینا بیشتر دیگه حالت استنتاقی داره. یعنی شما دارید مثلا یه آیه‌ای در یه جای قرآنه که همینجوری به این سادگی آدم نمیتونه بفهمه این با برزخ ارتباط داره، ولی با یه تلازم‌های دقیق عقلی می‌بینه این آیه هم داره راجع به برزخ صحبت میکنه. ولذا تا وقتی که تو میشود اینجوری گفت، تا وقتی که شما در چارچوب مدالیل مطابقی تزمنی التزامی و بیان معنای اخص دارید حرکت میکنید، اینجا راحت دارید با متن تعامل میکنید. ولی همین که وارد غیر بیان، بیان معنی اعم و به خصوص غیر بیان شدید، اینجا حالت استنتاقی داره، یعنی یه دقت‌های بیشتری میخواد، یک خیلی وقت‌ها باید یه جرقی از جای دیگه بخوره تا آدم به اون متوجه بشه، این یه عمق بیشتری داره. در نشد الان صبح مراجعه بکنم، یادمه که وقتی که طهارت رو محضر مرحوم آقای تبریزی میخوندیم، آقای خویی در یک بحثی تو طهارت دارن، همون بحث بئر و اینها باشه، یه مدلول التزامی پیدا کرده بود که آدم اصلا خیره میکرد واقعا، که چجوری یه روایتی توی یه بحث دیگه، یه چیز دیگری که اصلا ذهن آدم همینجوری به این سادگی نمیتونه منتقل بشه، یه مدلول التزامی غیر بیان دوری رو پیدا کرده بود و از اون حکم مسئله رو در آورده بود. از این قبیل چیزا خب ما زیاد داریم. اینجا اون وقت جای جولان فقهه، جولان کارهای علمی بیشتره که بتونه این ملازمه های عجیب غریب پیچیده رو کشف بکنه. تو در معارف توصیفی هم الا ماشاءالله اینا وجود داره، الا ماشاءالله اینا وجود داره، با یه جمله‌ای که ابتدا هیچ ارتباطی با اون بحث نداره، میونه که ارتباط برقرار کرد، میگه بین این و اون یه ملازمه است. اینجا باز میبینید که از نگاه دلالی و محدوده دلالی طیفی از دلالت ها پیدا میشه که تا یه جاییش حالت معصور داره، ولی از یه جایی به بعد دیگه همه حالت استنتاق داره، استنتاج ها و استکشاف های پیچیده داره. از همین جا پس ما یکی در حوزه موضوع اینو پیاده کردیم، این طیف ربطه موضوع با اون موضوعاتی که در متن آمده دیدیم طیف داشت. یک از یک منظرم حکم را و دلالت را طیفش رو عرض کردیم و تطبیقش دادیم با بحث ما. از این بحث ها معلوم شد، حالا من نتیجه که حالا من دو روی کرد اینجا گفتم، چیزای دیگه هم میشد گفت ولی این دو روی کرد خیلی مهمه. از اینجا معلوم شد که اینا این معصور و غیر معصوری که ما میگیم در واقع به یک معنا همش زیر یک چتر قرار میگیره. چرا؟ برای اینکه همه اینا به نحوی خود متن هست، منتها گاهی موضوع صریحه گاهی غیر صریح. به لحاظ دلالت گاهی دلالت مطابقی واضح اینقدر روشنه، گاهی هم غیر بیان اون طرف خطه که با چه دقتهایی ملازمه را و دلالت را کشف کرده، ولی همش تو متن وجود داره. فرض اینه که اینا همه دلالتهای رو اصول منطقی و عقلی داره میره جلو، همش تو متن گنجایش داره، خود متن دلالت داره. بله، این که ما میگیم که در خارج مواجهه با این پدیده شدیم و عرضه موضوع کردیم، اگر نبود شاید نمیتونستیم به این برسیم، اینا حالاتای عرضی و ثانویه. ممکنه وقتی کسی بگه که نه، ذهنی باشه که بدونی که از خارج هم چیزی مواجه بشه، از خود متن با دقت به این برسه، تصویر قوی داشته باشه، تخیل بالایی داشته باشه، بگه اینو مصادیق هم میتونه پیدا بکنه. البته عادتا خب کمه دیگه، بدادم موضوعات که با واسطه ذیل موضوعات دلیل قرار میگیره، بعد با در خارج آدم باش مواجه بشه بگه ولی اینم اونجا میگنجه، تو جدول اونجا قرار میگیره، اون تو اون جدول قرار میگیره. تو دلالت ها خیلی وقتا چیزای بیرونی کمک میکنه که این روابط آدم کشف بکنه. خیلی وقتا همین یکی از چیزایی که اگرم قبلا گفتیم حتما ولی رد شدیم، که میگفتیم تحولات زمان و مکان و اوضاع و احوال خارجی چه اثری بر اجتهاد میذاره، که در 15 تا نکته اونجا عرض کردیم، در 12 تا نکته عرض کردیم، یکیش هم همینه. مواجهه با این امور خارجی موضوع تازه پیدا میکنه، مواجهه با این حقایق ذهن رو فعال میکنه که ملازمه های بیشتری رو بتواند کشف بکنه و امثال اینها. البته این ملازمه های هر چی غیر بیان بشه جای احتیاط بیشتر داره، باید قطعی بشه، باید اطمینانی بشه، چیزی از این قبیل. اینم از این مسئله. بله بله بله، مثلا اینجور چیز عرض شد که این از این مسئله. حالا اونی که شما میفرمایید اون اجازه بدید یه بار دیگه من، یعنی یه بحث دیگری راجع به بطون و جمع خود آیات و روایات برای، یعنی خود صغرا و کبرا کردن آیات و روایات، اونم داریم که حالا انشالله در بعد عرض میکنیم. خب این هم این پنج شش مقدمه اخیر همه مقدمات جدیدی بود که حالا ما توی بحث اجتهاد گنجاندیم و همش هم البته نقش مهم میداره و اهمیت فوق العاده ای داره. این مقدمه فعلا تا اینجا تمامه، شاید یکی دو نکته باقی مونده باشه، حالا شاید زیل این بیاریم، ممکنه اونام رو مقدمه جدا بکنیم دیگه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.